سه ماه پیش در اواخر شهریور 1401 اولین قسمت از بررسی کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی رو ارائه کردیم. چند روز بعدش رخدادهای غم‌باری شروع شد که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده و حال خوشی نداشتیم. کی حال و حوصله ساختن یا شنیدن پادکستی با محوریت بحث نقش دولت در تحول صنعتی داشت. بنابراین اپیزود 71 پرداختیم به جامعه شناسی اعتراض در ایران امروز. اپیزودهای 72 73 هم با مجتبی لشکربلوکی درباره استراتژی توسعه ایران گفتگو کردیم. برای خودم این حس در هر دو اپیزود گفتگو با مجتبی لشکربلوکی زنده بود که تنین همه مسائل منجر به توسعه نیافتگی ایران رو میشه در حال و هوای این سه ماه شنید. حالا هم کماکان آدم در درستی پرداختن به موضوعی درباره دولت و تحول صنعتی در چنین وضعیتی واقعا مردده، اما باید شرح ناتموم مونده کتاب توسعه یا چپاول رو تموم می‌کردیم. اگرچه شرمنده نیستم، چون هر اون چه رو که شرط عقل بوده در توییتر، تلگرام و اینستاگرام و حتی یک برنامه تلویزیونی گفتم و در برابر مصیبتی که بر این کشور و مردمش میره سکوت نکردم، ولی از فرصت این اپیزود هم استفاده میکنم این روزهای تلخ رو به همه مردمان سرزمینم ایران تسلیت بگم، باهاشون همدردی کنم و در همون حال حاکمان رو به پرهیز از خشونت، عقل مداری، شنیدن و دیدن سخن و نارضایتی مردم، همراهی با مطالبات مردم و اندیشیدن به بهترین راه ها برای پاسخ دادن به مطالباتشون دعوت کنم. این اپیزود رو استخوان در گلو با بغضی در سینه تقدیم میکنم به همه اونهایی که با صورتهایی غمزده و چشمانی نگران به آینده ایران نگاه میکنن و من جز تلاش برای بست عقلانیت توسعه در این کشور چیز دیگری ندارم که بهشون تقدیم کنم. امید که روزی ثمره ذره ذره تلاش های همه ما، همه ما سهمی در ساختن آینده بهتری برای مردمان این سرزمین داشته باشد. بحثی که اینجا ارائه میکنم خیلی مرتبط با اپیزود 70 و قسمت اول شرح کتابه. اگه اون اپیزود رو گوش نکردید یا این سه ماه فاصله باعث شده اون مباحث یادتون نباشه، جدا توصیه میکنم اول اپیزود 70 رو گوش کنید و بعد بیایید سراغ این اپیزود. با این حال یه مختصری از ایده های اپیزود 70 رو اینجا باید تکرار کنم. اگه بخوام نظر ایونز رو تا اینجا در چند جمله خلاصه کنم، میشه گفت یک، دولت ها در اقتصاد مداخله میکنن، فقط کیفیت و نوع مداخلشون فرق داره. دو، دولت ها به دو دسته توسعه‌گرا و یغماگر تقسیم میشن. توسعه‌گراها مداخلاتشون در اقتصاد با کیفیته. سه، دولتی میتونه توسعه‌گرا باشه که خودگردانی متکی به جامعه داشته باشه. حالا بریم سراغ نوع مداخله. برای شناسایی نوع مداخله ایونز چهار مفهوم به کار میبره که برای درک این کتاب و نقش دولت در تحول صنعتی خیلی مهمن. دولت ها میتونن متولی یا متصدی باشن و دو نوع نقش هم بازی کنن، نقش قابلگی و نقش پرورشگری. بریم ببینیم هر کدوم از این مفاهیم به چه معناییه. نقش متولی یه جنبه‌ای از مقررات گذاری پررنگ شده است. دولت‌ها که همه مقررات گذاری می‌کنن، ولی مقررات می‌تونه ترویجی و تشویقی و انگیزه ساز باشه یا محدود کننده. نقش متولی اونیه که هدفش محدود سازی بخش خصوصیه و مقررات گذاری محدود کننده براش نسبت به ترویج اولویت داره. پس متولی یه مقررات گذار پررنگه. متصدی نقش تولید کننده است. همه دولت ها انواع خاصی از کالا و خدمات هم تولید میکنن. یه دولت حداقلی برخی کالاهای عمومی مثل امنیت و کالاهای زیرساختی مثل جاده، پل یا شبکه ارتباطی رو میسازه. چیزایی که بخش خصوصی انگیزه و توان ایجادشون رو نداره. دولت متصدی میاد و این کالاها رو تولید میکنه. اما مفهوم قابلگی، قابله به تولد نوزاد کمک میکنه. نقش قابلگی دولت هم همینه. دولت قابله کمک میکنه که کارآفرینای جدید ظهور کنن یا کارآفرینای جدید رو تشویق کنه وارد عرصه های چالشی تولید بشن. کمک کسب و کارا میکنه که با شرکت های فراملی بزرگ مذاکره کنن و سرمایه خصوصی رو ترویج میکنه. قابله فقط کمک میکنه بچه به دنیا بیاد. در پرورشگری اما وضع فرق میکنه. تو پرورشگری کارآفرین بخش خصوصی هم تشویق و ترغیب میشه، هم دولت کمکش میکنه که در برابر چالش های محیط اقتصادی دووم بیاره. دولت انواعی از کارا رو انجام میده تا بخش خصوصی تقویت بشه. مثلا تحقیق و توسعه رو که خیلی گرونه تو دولت انجام میده و نتایجش به نحوی در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره. کارای مخاطره آمیز که بخش خصوصی توانش رو نداره یا ریسک نمیکنه خود دولت انجام میده. پس حرف ایونز تو این خلاصه‌ای که ما از اپیزود 70 گفتیم اینه که ترکیب نقش قابلگی و پرورشگری بهتر از متولی و متصدی بودن دولت رو توسعه گرا میکنه. در اصل از نظر ونز اون چیزی که تفاوت دولت‌ها در تأثیرگذاری بر توسعه رو رقم میزنه ترکیب نقشای متولی، متصدی، قابله یا پرورشگره. خب حالا با این مختصر مرور اپیزود 70 میتونیم بریم سراغ ادامه بحث. این اپیزود از پادکست دغدغه ایران در استودیوی شرکت رهنمان ضبط شد. رهنمان یه شرکت مشاور مدیریت، سرمایه گذاری و نوآوریه که به کسب و کارا و شرکت‌ها کمک می‌کنه تا از تحول دیجیتال برای بهبود کارایی فرایندهای درون شرکتشون یا ارائه خدمات بهتر به مشتری‌ها استفاده کنن. رهنمان ترکیبی از تیمای متخصص تحلیلگر اقتصادی، مالی، اجتماعی و خدمات دیجیتال رو کنار هم قرار داده تا به شرکت‌ها کمک کنن محیط اقتصادی و اجتماعیشون رو بهتر بشناسن، محصولاتشون رو بهتر به مشتریاشون معرفی کنن، روایت‌های کارآمدتر و جذابتری از کسب و کارشون ارائه بدن، نگاه راهبردی‌تری به کسب و کارشون داشته باشن و در ارتباط‌گیری با ذینفعانشون بتونن بهتر عمل کنن. تیمای تخصصیشون در شناسایی فرصت‌های رشد و سوداوری، تأمین مالی، تجارت‌سازی و مقیاس کردن محصول هم به سرمایه‌گذارا کمک می‌کنن. یه هدف مهمشون اینه که به کسب و کارا کمک کنن تا به رغم وابستگی و اینرسی مدل کسب و کارشون به میراث گذشته اون کسب و کار، مسیر تغییر آینده‌شون رو مشخص و راحت تر کنن. اگه دنبال مشاوری میگردید که تو شرایط سخت اقتصادی امروز ازشون مشورت های چند جانبه و موثری دریافت کنید، رهنمان میتونه یکی از گزینه ها باشه. اطلاعات تماس با رهنمان رو در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام هم قرار دادیم. در اپیزود 70 گفتیم که فضای فکری و سیاستگذاری اواخر دهه 1970 و کل دهه 1980 تحت تأثیر ایده هایی بود که در ادبیات نظری به اونها نوفایده‌گرایی گفته میشه و اون مفهومی که بیشتر شنیده شده و حال و هوای غالب سیاستگذاری در اون دوره رو تداعی میکنه نئولیبرالیسمه. در اصل سرخوردگی از نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد اون فضا رو ایجاد کرده بود. به نوشته ایونز، در کشورهای در حال توسعه در دهه‌های 1950 و 1960 اساس خط مشی توسعه مبتنی بر این فرض بیچون و چرا بود که دولت هم میتونه هم خیرخواهه. اما خب وقتی دهه 1970 یا همون دهه 1350 شمسی خودمون از راه رسید، عیوب این دیدگاه مشخص شده بود. تو آفریقا دولت‌هایی که عصر جدید پسا استعمار رو نوید می‌دادن در رسوندن مردم به آرزوهاشون شکست خورده بودن. تو آمریکای لاتین یه دستگاه چاق و چله شده یه دولت ظهور کرده بود که درگیر رکود مزمن اقتصادی هم بود. منتقدا تصمیم گرفته بودن کل ایده دهه 1960 درباره کارآمد و اثر بخش بودن نقش دولت در اقتصاد رو دور بریزن. اما حرف ایونز یه چیز دیگه است. بذارید اول بگم که ایونز خیلی رو راست گفته من دولت سالاری به معنای اعتقاد آرمان شهری به کارایی و مفید بودن فراگیر دولت را به کلی رد می کنم. احیای اعتقاد همه جانبه به دولت به مثابه راهکار مشکل توسعه نیافتگی نه مطلوب است و نه شدنی. به هر حال دولت سالاری ساده نگرانه به جز مشتی فرضهای نامطمئن پایه‌ای نداشت. دولت گاهی میتواند در راستای اهداف توسعه عمل کند، اما همواره ابزار ناقصی بوده است. خیلی جمله روشنیه. در اصل کل کتاب تفسیر همین یه جمله است، همین یه جمله که به صورت دیگه‌ای هم بیانش کرده. میگه دولت گاهی میتواند در راستای اهداف توسعه عمل کند. بنابراین کل این بحث ما در این اپیزود رو نباید به معنای ترویج ایده دولتگرایی یا تجویز اینکه دولت در همه جای اقتصاد مداخله بکنه، چون پیتر ایونز گفته که دولت میتونه در توسعه نقش آفرینی بکنه، نیست. خب حالا چجوری ایونز میخواد نشون بده که دولت گاهی میتونه در راستای توسعه عمل کنه؟ باید تلاش کنه یه نظریه برای تشریح رابطه دولت و توسعه ارائه بده که بر اساس اون بشه توضیح داد دولت کجا میتونه و کجا نمیتونه کمک کار توسعه باشه. برای ساختن این نظریه میره سراغ آراء سه نظریه پرداز: ماکس وبر جامعه شناس و الکساندر گرشنکرون و آلبرت هرشمن اقتصاددان. نوفایده‌گراها و نئولیبرال‌ها نگاهشون به دولت از این زاویه است که اقدامات دولت بر اساس رابطه زمامدارا با هواداراشونه. زمامدار برای بقا به هوادار احتیاج داره و برای همین یا منابع رو مستقیم در قالب یارانه، وام، شغل و قرارداد به هواداراش میده تا حمایتش کنن، یا رأی میخره مثلا، یا غیر مستقیم یک قواعدی وضع میکنه که منافعی به نورچشمیاش برسونه. جیره‌بندی عرض میکنه، تعداد تولید کننده ها رو محدود میکنه، امتیاز و انحصار تعریف میکنه و واردات رو انحصاری میکنه مثلا، و چیزای شبیه اینا رو مقرر میکنه تا رانت توزیع کنه. از این زاویه اگه نگاه کنیم، رقابت برای ورود به دولت هم در اصل رقابت برای دسترسی به این رانتا و اختیار توزیع کردن این رانتاست. حرف نئولیبرال اینه که منافع حاصل از این کارهای دولت اونقدر زیاده که اصلا دیگه نیازی به بهره‌وری نیست و رانت جویی کل اقتصاد رو میگیره و توسعه به محاق میره. راه حلشون هم اینه که دولت رو کوچیک کنید، حوزه نفوذ و اختیارش رو کاهش بدید، دست و پاش رو از مداخله در اقتصاد جمع کنید و تا میتونید سازوکار بازار رو جایگزین مداخله دولت کنید. یعنی از اون ایده ضرورت مداخله دولت در اقتصاد دهه 1950 و 1960 که میگفت دولت هم میتونه هم خیرخواهه دست بردارید و بازار رو بپذیرید. اونز البته می نویسه که شکی نیست که همه دولت ها در یه مقاطعی مرتکب یه همچین گناهایی، یعنی همچین توزیع رانتایی شدن. برای ما ایرانی هم که اصلا سخت نیست، اینا خاطراتیه که از همه دولت ها خلاصه به یاد داریم. اما اوز معتقده که نئولیبرال ها یه بدبینی درمان ناپذیر به دولت دارن و یه ایمان نسنجیده به بازار. اونا معتقدن گروه های زینفوز میرن و دولت رو تصرف و تسخیر میکنن و دولت در حالی که ادعا داره نماینده منافع کل جامعه است، ولی در عمل نماینده منافع اون گروه ها میشه. حالا اگه چنین دولتی بزرگم باشه و مداخلش هم تو اقتصاد زیاد باشه، یعنی بیشتر میتونه منافع اون گروه ها رو تامین کنه. پس بهتره دولت کوچیک باشه و البته به شدت زیر نظر. از این زاویه یه حکم قوی هم دارن که خیلی روش تاکید دارن و اونه که بازارهای رقابتی برای ایجاد تحول ساختاری که محور توسعه باشه کفایت میکنه. جوهره حرف اونز اینه که این طرز تفکر، یعنی این طرز تفکر نئولیبرالی که اینقدر به دولت بدبینه و اینقدر به بازارها خوشبینه، خیلی بیش از حد رفتار آدمها در بازارها رو طبیعی و جدا از بقیه رفتارهای آدمها و جدا از نهادهایی در نظر میگیره که رفتار آدمها رو احاطه کردن. به عبارتی آدمها از نظر اونز و از نظر نهادگراها تو نهادها قوته‌ورن. در اصل روابط در بازار یا روابط داد و ستد در یه محیطی جاری و ساری میشن که سایر ساختارهای اجتماعی هم حضور دارن. دورکیم جامعه شناس فرانسوی میگفت که لازمه عملکرد روان و دراز مدت داد و ستد یه تفاهمات مشترک فرهنگی و اعتماد عمیق و استواره که خودش اسم اونها رو گذاشته بود عناصر غیر قراردادی قرارداد. آدما با هم قراردادهایی میبندن که کار اقتصادی کنن. اما از نظر دورکیم خود این قراردادها متکی به یه قواعد دیگه‌ای ان که اونا غیر قراردادی ان. داد و ستد بدون اون عناصر غیر قراردادی انجام نمیشه. این ترجمه دیگری از همون جمله‌ای که اونز میگه، یعنی داد و ستد و بازارها قوته‌ورن توی سایر نهادها. از نگاه نهادگرای اونز و کسایی که از دیدگاهشون کمک میگیره، همون جوری که اقتصاددانا میگن نهار مجانی وجود نداره، بازار مجانی هم وجود نداره. ایجاد بازار کار هزینه برداریه و حفظ بازارها و کارکردشون هزینه خیلی زیادی داره. این حکومت یا دولته که ساختار اجتماعی لازم برای کارکرد روان بازار رو ایجاد میکنه. اینجا دیگه اونز پای این جمله کارل پورانی رو پیش میکشه که گفته بود افزایش چشمگیر دخالتگری مداوم، کنترل شده، سازمان یافته و متمرکز است که راه بازار آزاد را میگشاید و باز نگه میدارد. نئولیبرال ها حرفشون این بود که مدیرای دولتی دنبال حد اکثر کردن منافع خودشون هستن و بنابراین هر جور مداخله در بازارها و اقتصاد میدون میده به این مدیرها که منافعشون رو به ضرر بخش خصوصی و کل اقتصاد حد اکثر کنن. این گزاره نئولیبرالی در اصل داره میگه مهم نیست مدیر دولتی تو چه دولتی، در چه ساختاری، با چه مناسباتی بین جامعه و دولت کار میکنه، همین که دولتی باشه، یعنی دنبال لفت و لیس و منافع خودشه و برای رسیدن به هدفش توسعه رو مخدوش میکنه. پس اگه میخواید از دست این مدیر خلاص بشید، باید مداخله دولت در اقتصاد رو کم کنید. به عبارتی بازار همه چیزه. اونز اما به پشتوانه اون ادبیاتی که از وبر، گرشنکرون، هرشمن و کارل پولانی میگیره و ادبیات گسترده‌ای درباره ساختار اجتماعی دولته، میره سراغ این گزاره مهم که نه، اینجوری هم نیست. مدیرای دولتی همینجوری فردی و تحت هر شرایطی دنبال حداکثر کردن منافع خودشون نیستن. تصمیم مدیرا هم متکی به یه بستر و زمینه نهادیه که توش تصمیم میگیرن. مدیر بسته به شرایط نهادیش در جاهای مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت عمل میکنه. ما چندین بار دیگه و اتفاقا از منظر پرداختن به جایگاه بوروکراسی و دستگاه دیوان سالاری دولت در این پادکست به ماکس وبر جامعه شناس اشاره کردیم. نگاه پیتر وز به دولت و بوروکراسی هم از زاویه نگاه ماکس وبره و بر اساس این دیدگاه مدیر دولتی همیشه فاسد و حداکثر کننده منافع خودش نیست، هرچند میتونه اینجوری هم باشه. شرایط خیلی تعیین کننده است که یه فاسد حداکثر کننده منافع خودش باشه یا نه یه آدم سالمی که برای منافع و خیر جمعی عمل میکنه. خب اگه اینجوری فکر کنیم، وقتی دریچه باز میشه که بپرسیم آقای ایونز، در چه بسترهای نهادی مدیر دولتی فقط دنبال منافع خودش نیست و بر اساس خیر جمعی فکر و عمل میکنه؟ فکر کنم شما هم تایید میکنید که این سوال برای جامعه ایران امروز خیلی سوال مهمیه. چگونه میشه دولت و مدیر دولتی به فکر خیر جمعی و نه جیب شخصیش باشه؟ ماکس وبر به صراحت یه جایی می نویسه که سرمایه‌داری و دیوان سالاری همدیگر را یافتند و به گونه‌ای تنگاتنگ به همدیگر تعلق دارند. یعنی از نظر ماکس وبر توسعه سرمایه‌داری با توسعه دیوان سالاری در هم تافته است و ایونز هم معتقده وبر در بررسی جوامع جا افتاده بازاری این بحث رو پیش می کشه که عمل کرده بنیاد سرمایه‌داری در مقیاس بزرگ بر وجود نوعی از نظم متکیه که فقط دولت دیوان سالار مدرن میتونه اون نظم رو پدید بیاره. دیوان سالارای مد نظر ماکس وبر هم به جای اینکه با فساد شخصی دنبال کسب منافع باشن، با کمک کردن به عملکرد کلی دستگاهی که منافع خودشون رو تأمین میکنن. بذارید اینجوری بگم، بوروکرات یا دیوان سالار برای تأمین منافعش دو راه داره. راه اول اینه که به صورت شخصی برای کسب منافع فشار بیاره، رشوه بگیره، فعالای بخش خصوصی یا مردم رو برای کسب منافع نامشروع خودش تحت فشار بذاره و با اخلال در روند توسعه به منافعش برسه. راه دوم اینه که درست عمل کنه، بذاره قانون اجرا بشه، توسعه تحقق پیدا کنه و در دراز مدت از طریق رشد کلی جامعه اونم وضعش خوب بشه، مثلا حقوقش بالاتر بره یا دولت مالیات‌های بیشتری به دست بیاره و خدمات اجتماعی بهتری ارائه کنه که مشمول خودش هم میشه. سوال اینه که تحت چه شرایطی دیوان سالار شیوه اول و تحت چه شرایطی شیوه دوم رو انتخاب میکنه؟ یا بیان فنیش این میشه، چه موقع دیوان سالاری و دیوان سالاران به همکاری مؤثر با بخش خصوصی میپردازن تا منافع دراز مدت جامعه و خودشون تحقق پیدا کنه و چه موقع اونا سعی میکنن به زیان جامعه و بخش خصوصی منافع خودشون رو بیشینه کنن؟ برای دیدگاه نئولیبرال اون شق اول، یعنی همکاری دیوان سالارا با بخش خصوصی برای توسعه، اصلا امکان یا وجود نداره. اما در یه دیدگاه نهادگرا این همکاری ممکنه، تحت شرایطی که ایونز میخواد نظریه‌ای برای توضیح اون شرایط ارائه کنه. از دیدگاه وبر قابلیت دولت در حمایت از بازار و انباشت سرمایه به این بستگی داره که دیوان سالاری دارای یک موجودیت یک پارچه و شراکتی باشه، یعنی افراد در درونش بهترین راه حداکثر کردن منافع فردیشون رو محقق شدن اهداف جمعی و مشترک بین دیوان سالارا بدونن یا ندونن. حالا اینکه این هویت جمعی و شراکتی پدید بیاد یا نیاد تابع متغیر مهمه. این هویت یک پارچه دیوان سالاری وقتی پدید میاد که دیوان سالاری یا بوروکراسی از جامعه جدا باشه، یعنی یه وضعیت متمایزی داشته باشه. وبر میگفت این وضع وقتی ایجاد میشه که دیوان سالاری از طریق جذب شایسته ترین آدم ها به یه مرکز تخصصی تبدیل بشه و ساختار ارتقا و دستیابی به پاداشا بر یه دوره شغلی دراز مدت و متکی به کارایی سازماندهی بشه. میدونم جمله یکم سخت شد، بذارید اینجوری بیشتر توضیحش بدم. اگه هر کارمند دولت با پسرعمه و دختر خاله کسی بودن وارد دیوان سالاری شده باشه و خودش بدونه که اینجا اصلا کارآمدی اهمیتی نداره و کسی پاداش میگیره که زد و بند کنه و مثلا باید با تامین منافع همون پسرخاله و دخترعمه‌ای که آوردنش سر کار به یه جایی برسه، این دیگه وضعیت جدا بودن بوروکراسی از جامعه نیست. این بوروکراسی ادامه همون روابط اجتماعی موجود تو جامعه است. این بوروکرات نیست که اصلا، این پسرخاله و دخترعمه فلانیه. اینجا دیگه اهداف کلی بوروکراسی اهمیت نداره، اهداف پسرخاله و عمه مهمه. اما اگه بوروکراتا با آزمون استخدامی واقعی سخت گیرانه بدون مداخله سیاسی وارد دستگاه اداری بشن، مدیون کسی نباشن، ملزم به تأمین منافع دخترعمه و پسرخاله نباشن و بدونن پیشرفتشون تو بوروکراسی و کسب مراتب منزلتی و مادی بیشتر منوط به بهبود عمل کردشونه، وقت روابط پسرخالگی و دخترعمگی پشت در بوروکراسی متوقف میشن و دیوان سالاری از جامعه جدا میشه. وبر میگه این همون بوروکراسیه که میتونه بر محور منافع و خیر جمعی برای توسعه با جامعه همکاری کنه. این پاسخ همون سواله که چجور بوروکراسی میتونه مشوق توسعه باشه و چجور بوروکراسی نمیتونه. عوض میگه حالا فرض کنیم که این حرف وبر درست باشه. اگه این حرف درست باشه، اون وقت تغییر دادن سیاست‌ها و دستور کارهای دولت بدون تغییر دادن ساختار دولت هیچ فایده ای نداره. تغییر عمل کرده دولت به تغییر خود ساختار اجتماعی دولت و نوع رابطه بوروکراسی با جامعه بستگی داره. دولت باید از جامعهش استقلال داشته باشه. دولت نباید توسط جامعه تسخیر شده باشه. دولت نباید تحت سیطره پسرخاله و دخترعمه و فلان مقام سیاسی و هر آدم ذی‌نفوذ و ذی‌قدرت دیگری بیرون از قواعد دقیق بوروکراسی قرار داشته باشه. بذارید یه گریز بزنیم به شرایط ایران. ساختار اداری از اون بالاترین تا پایین‌ترین سطحش به شیوه‌های مختلف توسط جامعه تسخیر شده. بسیاری از بوروکرات‌ها توسط پدرخوانده‌هایی وارد بوروکراسی شدن و باید برای بقا یا ارتقای خودشون در سیستم اداری منویات اون پدرخوانده‌ها رو اجرا کنن. از کارمند ساده تا استاندار در هر استانی یه پیوندهای اجتماعی و سیاسی گوناگونی داره که اون رو تحت فشار قرار میدن. از افراد خواسته میشه برای فامیلاشون، برای اهالی روستاشون، برای حزبشون یا بقیه مقامات استان تصمیمات درست و نادرست بگیرن، منابع غلط تخصیص بدن و همینجوری الاخر. جدایی بین روابط اجتماعی و قواعد بوروکراتیک اصلا ایجاد نشده. دقت کنید که این خصیصه ذاتی و اخلاقی ما ایرانی ها نیست. وبر آلمانی بود و داشت ساختار بوروکراتیک رو صورتبندی میکرد و میگفت این فقدان جدایی بین بوروکراسی و جامعه بسته به شرایط نهادی میتونه تو هر کشوری رخ بده و فقط در اونایی که این جدایی محقق بشه امکان مشارکت بوروکراسی و بازار برای خیر جمعی، برای انباشت سرمایه و برای توسعه امکان پذیر میشه. پس بوروکراسی یا دولت باید از جامعهش مستقل باشه، اما از نظر ایونز این فقط یه شرطه که لازمه ولی کافی نیست و اگه تنها شرط باشه میتونه خطرناک هم بشه. الکساندر گرشنکرون در پژوهش‌هایی که درباره توسعه آفرینا در اروپا انجام داد به این نتیجه رسید که برای رقابت با دولت‌هایی که در گذشته صنعتی شدن باید بر فناوری مسلط شد. ما همین الان در ایران اگه بخوایم رقیب چین و ترکیه و اروپا و آمریکا بشیم بالاخره باید به فناوری دسترسی پیدا کنیم و این فناوری احتیاج به سرمایه داره، پس باید به سرمایه دسترسی پیدا کرد که رسیدن به اون معمولا از توان کارفرماهای محلی خارجه و دولت به این ترتیب از نظر گرشنکرون فقط نباید یه محیط مناسب فراهم کنه، بلکه باید خودش فعالانه بازارهای مالی داخلی رو سازماندهی کنه، یعنی بازارهای مالی رو به نحوی سازماندهی کنه که کارآفرینا بتونن به سرمایه لازم برای کسب تکنولوژی دسترسی پیدا کنن. دولت باید تو جایی که سرمایه‌دارای بزرگ وجود ندارن تا خطر کنن و فناوری لازم رو به دست بیارن و در جایی که نهادهایی نیستن تا خطرات رو بین سرمایه‌دارای بزرگ توزیع کنن خودش وارد بشه و کار تحول آفرینی رو انجام بده. آلبرت هرشمن هم به صراحت می نوشت که موضوع فقط فقدان سرمایه نیست که، بلکه کمبود کارفرمایی هم هست. یعنی چی؟ یعنی کمبود فهم از فرصتهای سرمایه گذاری و تبدیل اونها به سرمایه گذاری های واقعی. هرشمن دولت رو منبع بالقوه‌ای برای تشویق به کارآفرینی خصوصی می دونست. اواز معتقده برای رسیدن به اون چیزی که هرشمن و گرشنکرون میگن، یعنی رسیدن به نقش فعال دولت در کارآفرینی یا نقش فعال دولت در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه، اون چیزی که وبر میگه لازمه اما کافی نیست، یعنی اون دولت خودگردان مستقل از جامعه برای تحقق این اهدافی که گرشنکرون و هرشمن میگن ضروریه اما کفایت نمی‌کنه. پس ملزومات دیگه رسیدن به اون وضعیت چیه؟ خود هرشمن و گرشنکرون هم انکار نمی کنن که دولت وبری مهمه، اما کارآفرینی کردن دولت اونجوری که گرشنکرون میگه و تشویق ابتکارات بخش خصوصی همونجوری که هرشمن بهش اعتقاد داره به چیزی فراتر از صرفاً قانونگذاری پیشبینی پذیر و غیر شخصی نیاز داره. اینجوری نیست که بگیم دولت تو فقط قانون قابل پیشبینی وضع کن، محیط باثبات درست کن، خودت برو کنار، ما در چارچوب این قواعد قابل پیشبینی و محیط باثبات توسعه خلق میکنیم. قانون قابل پیشبینی و محیط باثبات مخاطره سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمل کرده بازار رو کم میکنه ها، اما معلوم نیست که تحت شرایط کم خطر حتما سرمایه گذاری صورت بگیره یا سرمایه گذاری که صورت میگیره موفق هم بشه. اون وقت اینجاست که پایه دوم نظریه اونز ساخته میشه. اونز بر اساس دیدگاه های گرشنکرون و هرشمن معتقده اون دولت جدا شده از جامعه، اون دولت مستقل باید متکی به جامعه هم باشه. یه تناقض عجیبی به نظر میرسه. شاید با توضیح درباره واژه‌های انگلیسی که وانز برای ساختن مفهومش به کار برده بیشتر بشه نظرش رو درک کرد. وانز برای توصیف اون استقلال و خودگردانی که مبتنی بر جدایی از جامعه است، کلمه اتونومی رو استفاده میکنه. این کلمه به خودمختاری هم ترجمه شده، یعنی بوروکراسی باید دارای خودمختاری از جامعه باشه و مبتنی بر قواعد درونی خودش، نه قواعد غیر تخصصی جامعه اداره بشه. در وصف این کلمه اتونومی از واژه امبدد استفاده میکنه. امبدد بودن به معنای ریشه داشتنه. قرص کردن درخت در خاک رو هم با همین واژه توصیف میکنن. به این معنا بوروکراسی که دارای خودمختاری ریشه دار یا امبدد اتونومی باشه، این یه درختی میمونه که از خاکی که توش ریشه داره، یعنی همون جامعه، آب، خاک، ثبات، مواد معدنی و اینا رو میگیره، اما قواعد رشد خودش رو هم داره. به آفتاب و اکسیژنی هم که مال خاک نیست اتکا داره و برای اینکه شاخه هاشو در کدوم جهت حرکت بده و رشد بکنه از خاک اجازه نمیگیره. تو خاک ریشه داره، ازش استفاده هم میکنه اما اسیرش نیست. ساختار درونی خود درخت هم مهمه. دو تا درخت متفاوت رو بغل هم در یک خاک واحد بکارید، یه زردالو مثلا با یه هلو، میبینید که علارغم این که توی یه خاک واحد هستن اما میوه متفاوت میدن. ساختار درونی درخت مهمه. ترکیب تعامل ساختار و گونه درخت با خاک و البته محیط بیرونیشه که این میوه رو پدید میاره. درخت نوعی خودمختاری داره که مثلا سیب بده یا پرتقال، اما همین قابلیتش هم محدود و مقید به کیفیت رابطش با خاکه. جالبه بدونید عنوان اصلی کتاب اونز توسعه یا چپاول نیست، بلکه همون واژه امبدد اتونومی یا خودگردانی متکی به جامعه است. در اصل مترجمای فارسی کتاب نتیجه خودگردان متکی به جامعه بودن یا نبودن رو کردن عنوان کتاب. توسعه گرایی محصول خودگردانی متکی به جامعه دولت و غارتگری محصول فقدان این خودگردانی متکی به جامعه. حالا میتونیم جوهر نظریه پیتر اونز رو در این مفهوم خودگردانی متکی به جامعه یا به تعابیر دیگه استقلال زمینه‌مند یا خودگردانی زمینه‌مند یا استقلال مقید خلاصه کنیم. این مفهوم استقلال مقید رو تو ذهن داشته باشید تا انشالله یه جایی تو اپیزودهای فصل پنجم پادکست بهش برمیگردم. خودگردانی متکی به جامعه یا استقلال مقید بوروکراسی شرط نقش‌آفرینی دولت و بوروکراسی در توسعه صنعتیه. این ریشه دار، متکی یا مقید بودن رو بعداً دقیق‌تر هم توضیح خواهیم داد. خب اینجا باید چند تا گزاره مهم از نظر اونز رو مرور و تو ذهنمون تثبیت کنیم تا دچار بدفهمی نشیم. یک، دولتگرایی به معنای ایمان نسنجیده داشتن به قابلیت دولت برای توسعه صنعتی نادرسته و اونز هم ردش میکنه. دو، دولت تحت شرایط خاصی میتونه نقش تحول آفرینی در توسعه ایفا کنه. سه، دولتی که خصایص وبری داشته باشه، خب بخت بیشتری هم داره برای اینکه این نقش تحول آفرین در توسعه رو به سرانجام برسونه. چهار، اما وبری بودن به تنهایی کافی نیست و دولت باید متکی و مقید به جامعهش باشه. حالا پنجمین که دولت میتونه تحت شرایطی نقشی در تحول صنعتی ایفا کنه به معنی مجوزی برای مداخله دولت در اقتصاد و بازار در هر شرایطی و بدون توجه به ساختار درونی بوروکراسی دولت و رابطش با جامعه نیست. پس این پنج گزاره رو تو ذهن داشته باشیم، بریم ادامه بحث اونز رو ببینیم به کجا می انجامه. به این ترتیب اگه مفهوم خودگردانی متکی به جامعه یا همون استقلال مقید رو جوهره کتاب عوض بدونیم، میتونیم حدس بزنیم که نویسنده میخواد نشون بده که چگونه ساختار درونی بوروکراسی، یعنی اون خودگردانیش یا همون ساختار درختی که مثال زدم، با ساختار رابطه جامعه و بوروکراسی یا همون متکی بودنش به جامعه سبب میشن که یه بوروکراسی یا دولت توسعه‌گرا باشه یا چپاولگر. سوال مهم اینه که ساختار درونی بوروکراسی و نوع رابطش با جامعه از کجا نشأت میگیره؟ معلومه، از تاریخ. آره، از تاریخ. خوب یا بد، اینجا دوباره به اون بخش تجربی و بسیار هیجان انگیز و البته علاقه شخصی خودم، یعنی تاریخ میرسیم. بذارید یه چیزی رو همچین زیر پوستی بگم. تقریبا در تموم اپیزودهای پادکست دقیق ایران تلاش کردم شنونده به تاریخ و نگاه نو به تاریخ علاقمند بشه و توجه کنه. تاریخ رو فقط مثل روایت و داستانی از گذشته نخونه. این رو گفتم که با توجه بیشتری به کاری که پیتر ونز در تفسیر تاریخ توسعه صنعتی کره جنوبی، هند و برزیل انجام میده دقت کنیم. البته ورود به این بخش از کار تاریخی ونز رو در اپیزودهای بعدی انجام میدیم، اما اینجا هم یه ذره تاریخ داریم. رابرت بیتس یکی از اون آفریقا پژوهای نامی جهانه. بیتس سال 1981 کتابی نوشت به اسم بازار و دولت در آفریقای حاره‌ای. کاش یه روزی ترجمه بشه در سنت مطالعات دولت و دولت پژوهی، اثر واقعا مهمیه. بگذاریم. بیتس نشون داد که عملکرد دولت در آفریقا محصول چیزی به نام دولت به طور کلی، اونجوری که نئولیبرالا میگفتن، نیست، بلکه بستر نهادی خاصی که دولت آفریقایی توش رشد کرده باعث شکلگیری دولت فاسد و ناکارآمد شده. بیتس نشون داد کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی همون ابزارهای دولت‌های استعماری گذشته در آفریقا رو گرفتن و بعد از استقلال از استعمار همونا رو به نفع خودشون و به نفع نخبه‌های شهرنشین به کار بردن. اروپایی‌ها ابزارهای این دولت رو به نفع سفیدپوستای اروپایی استفاده می‌کردن. دولت آفریقایی بعد از استعمار همون ابزارا رو به نفع سیاه پوست طبقه بالای شهرنشین استفاده کرد. این کلیت دولت نبود که آفریقا رو به اون وضع کشونده بود، بلکه دولت آفریقایی بازمونده از استعمار بود که یه همچی وضعی داشت. تاریخ دولت شکل خاصی از دولت تو آفریقا آفریده بود که نمیتونست کار توسعه‌ای کنه و جز فساد و ناکارآمدی و رکود به بار نمی آورد. البته نئولیبرالا گفتن بیا، اینم شاهدی بر این که دولت هر کجا باشه بدبختی درست میکنه. اما واقعا حرف بیتس چیز دیگه بود. 8 سال بعد بیتس یک کتابی نوشت به اسم فراسوی معجزه بازار و در تحلیل نقش دولت در توسعه کشاورزی کنیا گفت که اتفاقا نقش دولت مثبت بوده. البته بازم منظورش این نبود که دولت موتور اصلی توسعه است، فقط گفت نوع همکاری بوروکراسی و بخش خصوصی که تحت تأثیر تاریخ شکل گرفته بر خروجی این همکاری مؤثره. یه نکته دیگر رو هم نشون داد. بیتس نشون داد که وقتی دولت کمک میکنه تا یه طبقه اقتصادی یا گروهی از تولید کننده ها ایجاد بشن، مثلا نوعی از صنایع رو گسترش میده، این گروه ایجاد شده خودش که قدرت بگیره توانایی پیدا میکنه که روی مسیر حرکت آینده دولت و سیاستاش اثر بگذاره. یه فرایند پویا و پیچیده‌ای بین دولت و بخش‌های اقتصادی ایجاد میشه و تداوم هم پیدا میکنه. فعالای اقتصادی قدرتمندی که شکل میگیره نمیشینن بر نگاه کنن که دولت چه کار میکنه، بلکه با هم متحد میشن و سعی میکنن روی تصمیماتش اثر بذارن. میراث بزرگ رابرت بیتس در تحلیل توسعه این بود که نشون داد رابطه دولت و بخش خصوصی یا بازار اصلا ساده نیست. به شدت این رابطه تحت تأثیر تاریخه و دولت و بخش خصوصی به شکلی در هم تنیده میشن و همدیگر رو شکل میدن که نمیشه گزاره‌های ساده‌ای مثل اینکه دولتی‌ها همیشه فکر منافع خودشونن، یعنی گزاره نولیبرالا، یا گزاره دولت خیرخواه جامعه است رو، یعنی گزاره حاکم بر برنامه‌ریزی دولتی دهه 1950-1960 رو خیلی ساده پذیرفت. اینکه دولت و بازار چه رابطه‌ای با هم برقرار می‌کنن و مداخله دولت در اقتصاد و بازار چه عواقبی پیدا می‌کنه تابع تاریخ تکوین بروکراسی و شیوه تکوین و تحول رابطه بروکراسی و بازار در طول تاریخه و گزاره مهمتر شاید این باشه، چون سرشت ثابتی بر رابطه دولت و توسعه خواه به شکل دهه 1950-1960 و خواه به شکل نئولیبرالی حاکم نیست و این رابطه در بسترهای نهادی مختلف تغییر میکنه، بنابراین میشه با تغییر دادن ساختار نهادی، البته به سختی، ماهیت رابطه دولت و بازار رو هم تغییر داد. این به معنای نفی همزمان دولتگرایی مطلق و بازارگرایی مطلقه و البته تن دادن به پیچیدگی تجربی و تاریخی و تحلیلی نظری که در کل کتاب پیتر ونز با همین پیچیدگی مواجه میشه. گام دیگه مونده تا طرح نظری پیتر ونز رو از نظر خودم کامل شرح کرده باشم. نوفایدگراها یا نئولیبرالا میگفتن بوروکراتا قابلیت این رو دارن که با نخبه های بخش خصوصی حول پروژه های رانت‌جویی همکاری کنن. اینا هم که برای ما ایرانی ها خاطر است. مدیر دولتی با فعال بخش خصوصی برای گرفتن ارز ترجیحی، مواد اولیه ارزون، مجوز واردات انحصاری، منابع طبیعی غیر مجاز و الی آخر متحد بشن و منافعشون رو تقسیم کنن چیز عجیبی نیست. محور این همکاری هم نه خیر جمعی بلکه منافع شخصی دو طرفه. حالا ممکنه یه چیزی هم به بقیه مردم از این همکاری برسه. اما وبر، گرشنکرون و هرشمن معتقد بودن زیربنای روابط متقابل دولت و جامعه پروژه های مشترک. این واژه پروژه های مشترک در سراسر کتاب ایونز خیلی نقش مهمی ایفا میکنه. محققای دیگه ای مثل رابرت وید و آلیس آمستن که هر دوتاشون پژوهش‌ها و کتاب های مهمی درباره توسعه صنعتی در کشورهای شرق آسیا مثل تایوان و کره جنوبی نوشتن، هم نظریه پرداز همین مفهوم پروژه های مشترک بودن. اما پروژه مشترک چیه؟ پروژه هایی که بین دولت و بخش خصوصی اجرا میشن و دولت در اونها نماینده منافع عمومی و خیر جمعیه و بخش خصوصی هم علارغم این که طبق فلسفه خودش که درست هم هست دنبال منافعشه، اما با دنبال کردن منافع مشروعش خیر جمعی هم تولید میکنه. فرض کنید دولت و بخش خصوصی با رعایت همه قواعد و قوانین، با رعایت پایداری اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی، نیروگاه های برق خورشیدی رو در ایران توسعه بدن. هم برق مردم و صنایع تامین بشه، هم محیط زیست با سوخت های فسیلی آلوده نشه، هم شغل ایجاد بشه و هم ایران از یکی از مزیت های جغرافیایی و اقلیمی مهمش استفاده کنه. طبیعیه که در این رابطه بخش خصوصی هم سود میبره و دولت هم میتونه مشکل تامین انرژی پایدار برای کشور رو حل کنه و مسئله برق دائم اجتماعی، سیاسی و امنیتی نشه. این یه پروژه مشترکه. حتی پروژه مشترکی بین نسل حاضر با نسل‌های آینده هم هست، حتی وقتی اونا خودشون هنوز نیستن. گاهی اوقات حتی دولت ها میرن یه گروه اجتماعی رو کمک میکنن تا به حدی از توانایی برسه که یه پروژه مشترک رو پیش ببره. همین دو سه روزه میخوندم که دولت چین 143 میلیارد دلار یارانه در نظر گرفته که به صنایعی داده بشه که سطح فناوری چین در ریز پردازنده ها یا میکروچیپ ها رو افزایش بدن. مهم نیست خبر درسته یا نیست، اما اگه درست باشه این میتونه مصداقی از یه پروژه مشترک ملی باشه، یعنی کمک به توسعه شرکت‌هایی که قدرت ملی چین رو به واسطه تولید ریزپردازنده‌ها افزایش میدن، شغل ایجاد میکنن و الی آخر. این کار میتونه البته خیلی به شکل فاسد و فقط برای نورچشمی‌ها انجام بشه که البته احتمالاً منابع رو هدر میدن، به نتیجه هم نمیرسه و دیگه پروژه مشترک با جامعه و بخش خصوصی نیست، یه جور رانت‌جوییه و میتونه بر اساس تخصیص منابع یارانه به لایق‌ترین، کارآمدترین و نوآورترین شرکت‌ها بدون توجه به نسبتشون با بوروکرات‌ها یا سیاسیون صورت بگیره و تبدیل میشه به یه پروژه واقعی مشترک بین دولت و بخش خصوصی. طبیعیه که دولت تسخیر شده توسط جامعه، دولتی که اصلا از جامعه جدا نیست، اصلا چنین قابلیتی نداره. دولتی هم که مقید نباشه و ریشه در جامعه نداشته باشه و خودگردان مطلق باشه و سرخود و خودسر باشه، هر جور دلش میخواد منابع رو تخصیص میده، به هر کی دوستاش میده، صرف نظر از کارآمدی میده. دقت کنید، دولت جدا نشده از جامعه منابع رو به شکل ناکارآمدی در اختیار ذینفعان در جامعه قرار میده، بدون اینکه اصل کارآمدی رو رعایت بکنه، بدون اینکه به نوآور بودن شرکتی که بهش داره منابع میده توجه بکنه. کافیه پسرعمه پسرخاله باشن تا این رو بدن، چون این دولتیه که از جامعه جدا نیست، گیر جامعه است. جامعه اومده این دولت رو تسخیر کرده. از طرف دیگه دولت کاملا مستقل از جامعه و بدون اینکه متکی باشه به جامعه هم، به هر کی دلش میخواد میده، بدون اینکه الزاماً شایسته ها بتونن چیزی ازش بگیرن. نکته مهم در دیدگاه اونز اینه که از نظر او فقط دولت مستقل متکی به جامعه، یا همونجوری که گفتم مستقل مقید یا دارای یک استقلال مقید، میتونه طراح و پیشبرنده پروژه های مشترک بین دولت و بخش خصوصی باشه. پس یه طیف تصور کنید که یه طرفش دولت کاملا تسخیر شده توسط جامعه است، حالا یا نخبه های سیاسی تسخیرش کردن یا نخبه های محلی یا بخش خصوصی، و یه طرفش هم دولت کاملا مستقل و خودسر که هیچ ریشه ای در جامعه نداره و به هیچ کی هم پاسخگو نیست. هر دوی اینها قادر نیستن پروژه مشترک تعریف کنن و جلو ببرن. فقط دولت خودگردان متکی به جامعه است که میتونه نقش تحول آفرینی در فرایند توسعه صنعتی ایفا کنه. خب حالا میتونیم سوالات مهم کتاب اونز رو اینجوری خلاصه کنیم. دولت خودگردان متکی به جامعه چجوری پروژه های مشترک رو به سمت توسعه تعریف و هدایت میکنه؟ پروژه های مشترک چگونه به کار میفتن؟ کدوم یک از نقش های دولت در این پروژه ها دخیلن؟ پروژه های مشترک موفق چجوری روابط بین دولت و همکاراش یا شرکاش در بخش خصوصی رو متحول میکنه؟ تحلیل پیتر اونز درباره نقش دولت در تحول صنعتی بر سه مفهوم اساسی بنا میشه: خودگردانی یا استقلال دولت، که البته بارها گفتم وقتی میگیم دولت منظورمون کل حکومته، متکی به جامعه بودن دولت و پروژه های مشترک بین حکومت و بخش خصوصی. مفهوم چهارم حاصله روی کردیه که اونز به موضوع انتخاب میکنه. گفتیم که اونز به ذات ثابتی برای دولت معتقد نیست. دولت همیشه و همه جا فاسد و ناتوان نیست، یا همیشه و همه جا توانمند و هدایت کننده توسعه نیست. دولت در دل تاریخی که داشته و ازش متولد شده و در چارچوب ساخت نهادی که احاطش کرده و در رابطه با جامعه خودش قابلیتاش تعریف و عملیاتی میشه. پس دولت در دل یه ساختار نهادی وجود داره، نه به عنوان یه موجود مستقل در همه کشورها، در همه زمانها و در همه مکانها. بنابراین دولت میتونه تغییر کنه. دولت بسته به ساخت نهادیش میتونه روی آدمای خودش هم تأثیر متفاوتی داشته باشه. وبر گفته بود که ممکنه دولت چنان ساختار منسجم و یک پارچه‌ای داشته باشه که آدمای دولت بیش از اون که به جامعه و پیوندهای اجتماعیشون اهمیت بدن، برای پیونداشون با دولت ارزش قائل باشن و همینم باعث بشه تحت نفوذ جامعه، یعنی تحت نفوذ پسرعمه و دخترخاله و هر مقام محلی و غیر محلی قرار نگیرن، بلکه قواعد درست و محکم بوروکراسی رو محترم بشمرن و قربانی روابط اجتماعی و سیاسیشون نکنن. عکسش هم ممکنه و اتفاقا بیشتر این عکسش رخ داده، حداقل در کشورهای در حال توسعه. به این ترتیب روی کرده ایونز به دولت نهادیه. از طرفی چون قرار دولت و نقشش در تحول صنعتی رو با مقایسه و تطبیق بین سه کشور بررسی کنه و اون رو با مقایسه در طول زمان تکمیل کنه، پس روی کردش نهادی مقایسه‌ای یا نهادی تطبیقیه. پس مفهوم چهارمی که کتاب ایونز رو توصیف میکنه، روی کرد نهادی تطبیقی به نقش دولت در تحول صنعتیه. بخشی از این مقایسه و تطبیق هم نه فقط در مطالعه کشورهای مختلف، بلکه در مقایسه کردن نقش دولت بین بخشهای مختلف صنعتی هم هست. با این دو اپیزود، یعنی اپیزود 70 و همین اپیزود 74 که با یک فاصله 3 ماه از هم منتشر شدن، تونستیم نگاه ایونز به دولت و نقشش در تحول صنعتی رو توضیح بدیم. در اپیزودهای بعدی میریم سراغ بررسی تجربی که در سه کشور کره جنوبی، برزیل و هند انجام میده و تو تاریخ توسعه صنعتی عمیق‌تر خواهیم شد. خیلی ممنون که این دو اپیزود از مجموعه شرح کتاب توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتی رو با ما بودید. ممنون که حمایتمون میکنید، درباره ما با دیگران حرف میزنید، تو فضای مجازی ما رو تبلیغ میکنید و تو گروه‌های مختلف دیگران رو تشویق میکنید که ما رو بشنون. ممنون که از طریق صفحه‌مون در حامی باش یا شماره حساب و کارت مخصوص پادکست از ما حمایت مالی میکنید و ادامه دادن این راه رو هم ساده تر میکنید. لطف میکنید اگه با نشانی ایمیلمون، یعنی dirancast@gmail.com با ما در تماس باشید، نقد و نظرات خودتون رو برامون بنویسید. در حد توانمون سعی میکنیم برای بهتر شدن پادکست به نقد و نظرهای شما هم عمل کنیم. در انتها بار دیگه از شرکت رهنمان که این اپیزود در استودیوی این شرکت ضبط شد تشکر میکنم و شما رو تا اپیزود 75 و سومین قسمت از شرح کتاب توسعه یا چپاول به خدا میسپارم. خدا حافظ.